شما علاقه‌مندان به کتاب میتونید چاپخانه رادیو فرهنگ رو هر یک شنبه ساعت 16 بشنوید. ما به سراغ کتاب و تازه های نشر میریم و اونها رو معرفی میکنیم. امروز قصد داریم در چاپخانه دو کتاب رو معرفی کنیم. کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون و کتاب عالمگیر کووید 19 جهان را تکان داد. مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازید به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند: کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. این موسیقی است که به ترانه و تصنیف جان می‌بخشه و ساز خوش صدایی مثل قانون که توانایی القای شادی و غم رو داره مورد اقبال بسیاری از دوستداران موسیقی و هنرمندانه. کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون. کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون به همراه 6 سیدی توسط خانم ملیحه سعیدی نواخته، تنظیم و نوت نویسی شده و انتشارات ماهور این اثر رو به بازار موسیقی عرضه کرده. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه ارزشمند میشنویم گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو با خانم ملیحه سعیدی، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ساز قانون و نویسنده کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چاپخانه امروز افتخار داریم که یکی از کتاب‌های معتبر موسیقی در ایران که ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون هست، تألیف سرکار خانم استاد دکتر ملیحه سعیدی که چهره بسیار شناخته شده در عرصه موسیقی ایران هستن و با تألیف این کتاب خدمت بزرگی برای کسانی که میخوان ساز قانون بنوازن و با ردیف آشنا بشن و آموزش ببینن، ایشون توسط انتشارات وزین ماهور این کتاب بسیار خوب و ارزنده رو به زیور طبع آراستن که اینجا من گفتگوی با ایشون خواهم داشت و سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون سرکار خانم استاد ملیحه سعیدی.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
سپاسگزارم که وقت شریفتون رو ما دادید. استاد سعیدی عزیز، بفرمایید که خب کتاب قانون قبلا ردیف نداشت، یا در گذشته برای ساز قانون و عود ردیف قائل نبودن و عده میگفتن که نمیشه بر این سازها ردیف میرزا عبدالله رو اصطلاحا تدوین کرد. چه شد که شما این تلاش ارزنده رو انجام دادید و بالاخره این کتاب به چاپ رسید؟
خواهش میکنم. ببینید، سالیان سال که خب این قانون اصلا هیچ کتابی نداشت. بعد کتاب های متدو که من بعد نوشتم، خودم در دانشگاه به وسیله رشنشاد هم جناب دکتر سفر هم آقای برومن این ردیف رو گوشی یاد می گرفتم و در مرکز افتشایه. بعد به این فکر افتادم که خب باید تعلیم بدم به هنرجوها، به همین دلیل هم شروع کردم به نوشتن و یه مقداری علامت گذاری کردم. خلاصه به این صورت در اومد دیگه. بعد از البته سالیان سال، چون من سال 55 فارغ التحصیل شدم، پایان‌نامه هم در زمینه ساز قانون هست، تاریخچه و مقام های قانون ایرانی. و به همین دلیل هم خوب الخیلی این کتاب شکل گرفت و مورد نیاز بچه ها بوده.
بسیار خوب، بفرمایید که ردیف رو نعل به نعل آنچه که شما از طریق فرهنگ شفاهی گوشی یاد گرفتید انتقال دادید، یا حذف و اضافه هایم به واسطه تکنیک اختصاصی این ساز به لحاظ تجربه و دانش خودتون انجام دادید؟
بله، البته سعی کردم که امانتداری بکنم، ولی یک مقدار یه چیزایی شو که کمی تغییر دادم و بنا به تکنیک قانون یه تغییرات کوچیکی کرده که خب در هر کتابی فکر میکنم که باید اینطور باشه، منتها من در اصل خود کار هیچ تغییری ندادم.
خب ما آموزش قانون رو قبل از انقلاب هم نداشتیم، در هنرستان موسیقی بود و بعد انقلاب هم به این صورت نبود، تا اینکه در دانشگاه سوره توسط خود شما بر اولین بار اتفاق افتاد و در علمی کار بردی و بعدها گسترش پیدا کرد، درسته؟
بله بله بله، شما که لطف کرده بودید من دعوت کرده بودید دانشگاه سوره و چند تا از هنرجوار خوب من الان مشغول کار هستم و در شهرستان و من خیلی خوشحالم از اینکه بر شما تشکر میکنم.
و اینکه الان دانشگاه ها پذیرفتن که واحد درسی رو برای این ساز اختصاصا بذارن و دیگه بهانه ای نباشه که از این ساز استقبال نکنن، فکر میکنم بیشتر به خاطر تلاش های خود شما بوده و این کتاب رو که چاپ کردی دیگه منبع آموزشی وجود داره و دیگه بهانه باقی نمیمونه.
بله خواهش میکنم، این ساز چون اصلا میگم هیچ کتابی نداشت، کتاب تدوین شده نداشت، من زمانی که این دیپلمم رو گرفتم و وارد دانشگاه شدم هم ساز قانون هم ساز ویولن رو امتحان دادم. آقای دکتر صفحت چون هم واقعا یه چیزایی رو کوچیک می نوشتم و ساز دهلوی تایید می کرد روی قانون می زدم، فرمودن که شما قانون رو انتخاب بکنید و بعد از این که این جریان شکل گرفت و کتاب برای قانون نوشتم، البته کتاب اولا هم با کمک و همکاری استاد حسین دهلوی زنده‌یاد نوشتم، ولی خب بعدی ها رو نه. بعدم که خب ردیف هم همینطور در مرکز اختصاصی هم یاد میگرفتم و دنبال میکردم و ردیف های دیگر رو چون اونجا ما اختصاصی برای کار تحقیق بودیم استخداممون کرده بودن و من کار میکردم به دلیل علاقه، این ترتیب اینطور شد که من برای قانون رپرتوار نوشتم و بعدها دیگه لیسانس هم در همین زمین است، یعنی برای ساز قانون هست. به همین ترتیب شد که این ساز مورد توجه قرار گرفت و مورد توجه اساتید و قبول کردن که قانون میتونه که از اون سبک لحن عربی در اومده و میتونه ساز مستقل ایرانی باشه، چون ساز قانون ایرانی و از دوران.
خب الحق مؤسسه فرهنگی هنری ماهور هم که خیلی معتبر و معتمد هست در بین موسیقیدانان ایران به کتاب‌های درجه یک اهتمام می‌ورزه و کتاب شما هم بسیار عالی چاپ کردن. بفرمایید که این کتاب سی‌دی‌های شنیداری هم داره که هنرجویان زمانی که استاد ندارن بتونن آثار رو بشنون و خودشون به صورت خودآموز ردیف رو کار کنن یا خیر؟
بله، کتاب‌های من سی‌دی شنیداری داره. الان همین کتاب ردیف روایت آی برومن در حقیقت حالا میگی میرزا عبدالله، منطقه میرزا عبدالله خب یه فرخایی داره، این 6 تا سیدی داره و همراه کتاب و از اون یه کتاب جداگانه‌ام داره که کتاب ضربی های همین ردیف هستش که اونم در یه کتاب جداگانه است که 2 تا سیدی داره، اونم چاپ شده و در اختیار هنرجوها هستش.
خانم سعیدی، ما در برخی از کتاب‌های ردیف می‌بینیم که عنوان شده به روایت فلان شخصیت هنرمند، چرا در این کتاب نوشته نشده ردیف میرزا عبدالله به روایت ملیحه سعیدی؟
ببینید، برای اینکه اولا که ردیف میرزا عبدالله نیست، من خدمت آقای موسوی هم عرض کردم این ردیف میرزا عبدالله یه ردیف دیگه است، ولی چون همه اینو نوشتن به این صورت به خاطر همین آقای موسوی ترجیح دادن که بنویسن که همون ردیف میرزا عبدالله. من گفتم ردیف آقای برومنده، چون آقای برومند ما اینجوری تعلیم دادن و ردیف میرزا عبدالله یه چیز دیگه هست، من کتابش دست یعنی کپیشو دارم ولی اصلا این اون نیستش. ردیف گفتن چون نمیشه به خاطر اینکه این کار اینجوری به همین روند پیش رفته، بنابراین ما هم مجبوریم همینو بنویسیم. این کتاب روایت آقای برومند هست
که از اسماعیل قهرمانی یاد گرفته. اسماعیل قهرمانی شاگرد موسی عبدالله نبوده؟
کی نبوده؟
اسماعیل قهرمانی که استاد نورعلی برومند بوده، ردیف موسی عبدالله رو آموزش ندیده بوده؟
چرا دیده بوده. ولی خب ببینید، هر هنرمندی، هر استادی بینشی داره. اون تغییر رو که خودش میده، اون به هر حال یه تغییر، یعنی ردیف اولیه یه مقدار تغییر کرده. یعنی شما حتما اشراف دارید که ردیف روایت ردیف خود آقای میرزا عبدالله با این ردیف که آقای برومند اجرا کردن و تعلیم دادن به ما خیلی فرق میکنه. این ردیف رو آقای دکتر صفت در اختیار ما قرار دادن، البته کپیش من خیلی مطالعه کردم اونو کبی که آموخته بودم و بعدها آقای دورین و آقای طلایی اینا همه نوشته بودن، آقای علیزاده اجرا کرد، همه اینا، یعنی همه اینا رو تحقیق کردم، شنیدم، گوش کردم. ولی خب نهایتا آقای موسوی ماهو فرمودن که نه، این چون به همین مصطلح شده ما همینجوری می‌نویسیم. اول تنظیم منه دیگه، نوشتن تنظیم ملی حسن.
خب بفرمایید که چینش کتاب و تنظیم شما مثل بقیه کتاب‌های ردیف مثلا دستگاه شور شروع شده و از این دست مورد، یا چینش شما اندکی تفاوت داره؟
ببینید، من طبق روال قانون از ماهو شروع کرده بودم که بدون پرده‌گردانی، یعنی بدون علامت تغییر دهنده صدا بوده، بعد چهارکاه، بعد همینطور به این ترتیب. ولی بازم آقای موسوی فرمودن که چون کتاب‌های دیگه این ردیف برای سازهای دیگه به این صورت هست که از شور شروع میشه، ما هم اینو از شور گذاشتیم. گفتم خب این کار غلطه، یعنی که هنرجوی من باید بره وسط یا هنرجوی دیگه قانون باید از وسط کتاب شروع کنن. گفتم خب دیگه این روندشه، یعنی ببینید یه مقداری اینجا یه تغییرات کوچیکی انجام شده، البته فرقی هم نمی کنه. ولی خب من اونجوری ترجیح میدم که از بدون پرده گردان و چشون میکنه بدون علامت تغییر دهنده صدا و کم کم آشنا بشه که اینها رو تعویض کنه و کار کنه.
در هر صورت شما به شاگردانتون از اول کتاب پس درس نمیدید، میرید از ماهور از وسط کتاب شروع میکنید؟
بله از ماهور، یعنی هنرجوهای دیگه هم که کسای دیگه درس میدن. تو ببینید ما در قانون این علامت تغییر دهنده صدا پردگردان هایی که میخوان عوض کنی یه مقداری مشکل در بچه، ولی از نظر فهمم دستگاه ماهور مثلا راحت تره برای بچه دستگاه شور. به همین دلیل من ترجیحاً طبق سالها کاری که انجام دادم و تحقیقی که کردم و خودم به این نتیجه رسیدم، من از ماهور شروع میکنم و با چارگاه شروع میکنم که خب میگم همون ماهوریه که دوم و ششمش رو پره اومده پایین، برای بچه ها توضیح میدم و در زمان تمام فواصله که یعنی تمام نوت شاهد و ایست و نمیدونم متغیر اینا رو در این کتاب و خود دستگاه رو یه جزئی کوچیک توضیح دادم و هیچ کتاب این کار رو نکرده. در زمان میگیم هنرجوها باید یاد بگیرن که اگر دارن یه چیزی رو میزنن چی هستش. اینا رو همه رو برای بچه ها نوشتم و
درود بر شما
میکنم.
انشالله پیروز و موفق و سلامت باشین، طول عمر با عزت داشته باشین و شاهد مکتوبات دیگر از شما و آثار دیگرتون باشین. با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، خیلی لطف فرمودید. خدا نگهدارتون. از شنوندگانم خیلی ممنونم که صحبت منو شنیدم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
لحظاتی پیش گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو شنیدید با خانم ملیحه سعیدی، نویسنده کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون. کتاب‌ها آرام‌ترین و وفادارترین دوستان در دسترس‌ترین و خردمندترین مشاوران و صبورترین معلمان هستند. مارک توان میگه کتاب‌ها برای آنهایی به زمین آمدند که آرزوی سفر در زمان دیگر را در سر می‌پروراندند. عاشق کتابی میگوید وقتی پول کمی دارم کتاب می‌خرم و اگر چیزی برایم باقی ماند با آن غذا و لباس تهیه می‌کنم. این روزها در هر جمع و محفلی صحبت از یک بلای عالمگیر کرونا کووید 19. شاید بپرسید این موضوع چه ارتباطی به برنامه چاپخانه داره؟ در ادامه برنامه پاسخ پرسش شما داده میشه. کتاب عالمگیر کووید 19 جهان را تکان داد. کتاب عالمگیر کووید 19 جهان را تکان داد نوشته ژیژیک با ترجمه هوشنگ دهقان توسط انتشارات صدای معاصر منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب در برگیرنده درک و دریافت اسلاوی ژیژیک نویسنده معروف اروپا از بحران کرونا است که به زبانی ساده و روان نوشته شده. کتاب عالمگیر نه پیچیده است نه فلسفی محض. این کتاب نشون میده چگونه کرونا ویروس دنیا رو تکان داده، چون به نظر او دیگه دنیا مثل سابق نخواهد شد. برای آشنایی با این کتاب بشنوید گفتگوی کارشناس برنامه خانم مریم بیانی رو با هومن همدان ناشر و ویراستار کتاب عالمگیر کووید 19 جهان را تکان داد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه چاپخانه. امیدوارم این روزها که جهان درگیر ویروس کرونا است هموطنان عزیزمون سالم و تندرست باشن. ساعت و دقیقه نیست که کسی به کرونا فکر نکنه و دربارش حرف نزنه. حصر خانگی تجربه مشترک انسان‌ها در جای جای جهان شده و نویسندگان و روشنفکران زیادی در مورد این ویروس می‌نویسند و نوشته‌های خودشون رو منتشر می‌کنند. کتابی این روزها در ایران منتشر شده با عنوان عالمگیر کووید 19 جهان را تکان می‌دهد. نوشته اسلاوی ژیژیک که با ترجمه هوشمند دهقان انتشارات صدای معاصر منتشر کرده. این کتاب در برگیرنده درک و دریافت ژیژیک فیلسوف معاصر اروپا از بحران کرونا است که با زبانی ساده و روان نوشته شده. عالمگیر نه پیچیده است نه فلسفه محض. این کتاب نشون میده که چطور ویروس دنیا رو تکون داد و دنیا دیگه مثل قبل نخواهد بود. ژیژیک فصل اول رو با نقل قولی از انجیل شروع کرده و اون عبارت اینه که مرا لمس مکنید، در عوض دیگران را با محبت نوازش کنید و با آنان به مهربانی رفتار نمایید. برای اینکه در مورد کتاب ما صحبت و گفتگوی داشته باشیم نتونستیم با آقای دهقان که مترجم کتاب هستند ارتباط برقرار کنیم، بنابراین خواهش کردیم از آقای هومن همدان که ناشر و ویراستار کتاب هستند در مورد این اثر برای ما توضیح بدن. آقای هومن همدان سلام، خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام، منم ممنونم از شما که به این کتاب توجه کردید.
خیلی متشکرم. آقای همدان، من ابتدا یه توضیح خیلی مختصری در مورد کتاب داشتم. خواهش میکنم که شما در مورد محتوای کتاب کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید.
چشم، همونطور که فرمود این کتاب در مورد کرونا و تأثیری که بر دنیا گذاشته. 10 فصل داره.
بله.
یک زمینه. ژیژیک سعی کرده خیلی خلاصه و خیلی با یک نگاه نقادانه که همیشه داره تأثیرات کرونا و ویروس کووید بیشتر از لحاظ سیاسی و اقتصادی رو دنیا و روی تصمیمات دولت‌ها بررسی کنه. این میتونم بگم یه خلاصه خیلی کوتاهی از این تلاش آقای ژیژک تو این کتاب.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به نگاه آقای ژیژک به این بیماری، کشورهای مختلف در مواجهه با کرونا چه برخوردی داشتند؟
جالبی این کتاب اینه که ژیژک با این که یک حالت سمپاتی به سمت سیاست‌های چپ داره، بلخص تو مسئله اقتصادی، هیچ کشوری و یا سیاست هیچ کشوری مسئول نبود از انتقاداش. چه چین که ژیژک احساس میکنه که اگه یک کمی آزادی بیان بیشتری میتونست به شهرونداش بده، شاید این اپیدمی به این سرعت شروع پیدا نمیکرد. باز میگم حتی روسیه رو مورد انتقاد قرار داده. در این حال به شدت سیاست های آمریکا رو مشتکافی کرده و به نتایج خیلی جالبی رسیده، به این که حتی یک کشور بسیار بسیار راستگرایی مثل آمریکا،
بله،
که مخالف دخالت دولت در ساحت‌های اقتصادی کشور، مجبور میشه به خاطر کووید 19 تو خیلی از مسائل اقتصادی و سیاست‌های بهداشتی دولت رو دوباره دخالت بده، دوباره بخواد مستقیما دخالت کنه و یک سیاست‌های شبیه دولت‌های چپ داشته باشه.
درست، یعنی ما با ایدئولوژی کمونیسم تو این کتاب روبرو هستیم، چون تو بخشی از کتاب هم نویسنده از ویروس ایدئولوژی صحبت میکنه و خودش هم سوالی مطرح میکنه که کجا داده‌ها به پایان میرسه و کجا ایدئولوژی شروع میشه. درسته؟
درسته، دقیقاً همینه. به هر حال ژیژک همیشه یک دلبستگی به ایدئولوژی کمونیست یا چپ داره، اما شاید بشه گفت این دفعه بیشتر از اون که خیلی بخواد روی کمونیسم یا سوسیالیسم پافشاری کنه، روی همبستگی جهانی، اما نه همبستگی از روی مهربونی، از روی اینکه مجبوریم به هم کمک کنیم.
درست
صحبت میکنه. یعنی حتی میگه خیلی وقتا کشورها که دارن به هم توی مسئله کرونا به هم کمک میکنن، خیلی خوشخیال نباشین که مهربون شدن، از ترس اینه که شیوع به سمت خودشون
آقای ژیژک یک نگاه انتقادی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دنیا دارند تا اینکه به ساعت‌های اخلاقی بپردازند. شما علت رو در چه می‌بینید؟
خب علت شاید واقعا در اینه که اولا وقت زیادی نداشته از موقعی که کرونا اومده، یعنی
درست.
بیشتر خواسته به زیرساخت‌ها بپردازه. بله درسته، شاید به خیلی از مسائل اشاره‌ای نکرده. خیلی کوچیک شاید از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ فلسفی اخلاق شاید به این پرداخته باشه که حواسمون باشه اگه با یه ویروسی به نام کووید طرفیم، این ویروس ما رو نمیشناسه.
درست.
یه باکتری مثل یک باکتری، یعنی هیچ آگاهی نداره که از عمد اومده باشه بخواد انتقامی از ما بگیره، انتقام الهی باشه یا سرنوشت ما باشه. نه، اون اصلا متوجه این چیزها نیست. این معنی که باید خودمون انتخاب کنیم چی کار میخوایم بکنیم.
نویسنده یه وحشت رو راه مناسبی برای مواجهه با یک خطر واقعی میدونه؟
وحشت از کرونا؟
بله دقیقاً.
بله دقیقاً. اصلا ژیژک احتمالاً خودش هم دوست داره خودش فیلسوف بحران بدونه. بله، در یک حدی دوست داره که یک ترسی رو نشون بده.
بله.
و اون باعث بشه که شاید دولت‌ها مثل سازمان بهداشت جهانی به یه نتیجه برسن که همگی با هم یه کاری انجام بدن. حتی به نظرم میرسه خیلی به یک اروپایی متحد داره فکر میکنه. پوتین یا اردوغان رو داره مورد انتقاد قرار میده که شما دارید یه کاری میکنه که اروپایی متحد از بین بره. بله، بیس همه اینها، پایه همه اینها یه جور ترسه. میگم حتی میگه وقتی کشورهای همسایه با هم کمک میکنن از روی
به نوعی از روی ترس هستش دیگه.
از روی ترس. البته نمیخواد این رو بگه که این خیلی خوبه، داره پدیدارشناسی میکنه این مسئله که الان به وجود اومده.
درسته. جورجیو آگامبن که فیلسوف ایتالیایی هم هستش به اپیدمی کرونا ویروس عکس العمل نشون داده و خب در مقابل اقدامات فوری ابراز تأسف کرده. این تأسف آگامبن از کجا نشأت میگیره؟
تأسف آگامبن از این نشأت میگیره که خب اونقدر ژیژک داره کرونا رو جدی میگیره، او جدی نمیگیره و حتی با سیاست های دولت ایتالیا، دولت کشور خودش، مخالفه و میگه که خب شاید واقعا ایتالیا میخواد که با این کارها همه چی رو محدود کنه، یک ترس مضاعفی درست کنه و دولت بخواد تمام حتی راه های ارتباطی، اتوبان ها، همه چی رو به دست خودش بگیره. این نقطه تقابلش با جیجک، که جیجک همچین اعتقادی نداره.
اعتقادی نداره. فرصت ما در حال پایان هستش. سوال آخر، تو این کتاب آقای جیجک گریزی هم به ایران زده؟
بله، یک جایی از آقای حریشی نقل کرده که آقای حریشی گفته این ویروس مسئول نمیشناسه، ویروس دموکراتیه. اما در این حال خود آقای حریشی چند روز بعد به ویروس کرونا مبتلا میشه، که خب همه ما در جریان این هست.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای همدان، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
متشکرم از شما،
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا
لحظاتی پیش گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه رو شنیدید، با آقای هومن همدان، ناشر و ویراستار کتاب عالمگیر کووید 19 جهان را تکان می‌دهد. یادمون باشه برگ‌های سبز با رگبرگ‌های سفید باعث میوه دادن درخت‌ها میشن و برگ‌های سفید با رگبرگ‌های سیاه باعث ثمر دادن مغزها. به پایان چاپخانه امروز رسیدیم. خدا یار و نگهدارتون.
عصر تابستانی بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 16:27 است. از شما دعوت میکنیم برای اینکه بخواید پیگیری بکنید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو، به پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ مراجعه بکنید به نشانی www.radiofarhang.ir. از استودیو پخش رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم با تقدیم برنامه خنیاگران.
خنیاگران، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نایی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه